آزاریمون منحرف بشیم و تصور دیگه ای داشته باشیم. اینجا هم حتی ممکنه خیار قبل جریان پیدا بکنه، یعنی ممکن هست ما در یک فرضی با یکی از این خیارات مواجه باشیم، ممکن هم هست که ما چند مورد از این خیارات رو در یک فرض داشته باشیم. حتی اگر در قرارداد به ما گفته شده باشه که شما حق استفاده از خیار قبل رو نداری، اما ما از طرف دیگه میتونیم از خیار تدلیسمون استفاده بکنیم. یعنی فایده بحث اینجاست که ممکنه یه سری خیارات در عقد در واقع استفاده از اونها غیر ممکن شده باشه و اسقاط شده باشه به لحاظ حقوقی اصطلاحاً، اما ما میتونیم از خیارات دیگه استفاده بکنیم و بر اون اساس عقد رو برهم بزنیم.
بله خیلی متشکرم. پس اگر از این دست صحبت ها هست در موضوع غش در معامله، ما خیلی در کشورمون باش مواجه هستیم آقای شکوهی، یعنی طور نیست؟
بله، موضوع غش در معامله با توجه به اینکه غالب اون چیزهایی که ما در واقع میخریم ارزش اقتصادی نسبتا پایینی داره و یه مبادلات بسیار ارزون قیمتی هست و این غش ها اساساً به مرحله طرح دعوا نمیرسه، چون برای ما به صرفه نیست که طرح دعوا بکنیم. اگر یک شرکتی یک کالایی رو به عنوان مثال بگه این کرم داره چنین خصوصیتی و نباشه، خب طبیعتاً تک تک مصرف کننده ها نمیتونن از این اختیارشون استفاده بکنن و براشون به صرفه نیست که برای به دست آوردن حالا یه مبلغ ناچیزی هم زمان زیادی رو صرف کنن هم در واقع مبالغ زیادی رو. به خاطر همین خیلی از این موارد مغفول هم باقی میمونه
و به همین خاطر خیلی هم به خودشون اجازه میدن که همچنان به کارهای اشتباهشون تو این زمینه ادامه بدن، به خاطر اینکه میگن خب این که ارزشی نداره، طرف مثلا برای 50,000 تومان نمیره پیگیری قضایی بکنه که. ولی اگر حالا قانونی یا حمایت بهتری یا با بوروکراسی کمتری در دستگاه قضایی ما اتفاق بیفته، شاید بتونیم حداقل جلوگیری بکنیم از این گونه موارد. یا همین عنوانی که شما فرمودید، مثالی که زدید در خصوص کرم، یا دستگاهی رو می‌خریم با قابلیت اینکه فلان کار رو برامون انجام بده ولی انجام نمیده، اینها میتونیم حداقل از لحاظ حقوقی و قضایی بریم بررسی کنیم و اونهایی که میخوان سوء استفاده بکنن از اعتماد مردم بدونن که دیگه جای اینجور کارا نیست.
بله، البته ما در قوانین خودمون مبانی رو داریم که بتونه این مشکلات رو جواب بده، اما متاسفانه فکر میکنم تا کنون، حالا با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، تا کنون از این فروض استفاده نشده. به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرف کننده میتونه مستقیماً به نمایندگی از مصرف کننده ها طرح دعوا بکنه علیه یک تولید کننده ای، اما این بحث اگر جا بیفته خب طبیعتاً در کشور میتونه تبعات بسیار خوبی رو داشته باشه، مخصوصاً از این دست معاملاتی که در واقع به صرفه نیست که تک تک مصرف کنندگان به صورت مجزا طرح دعوا بکنن علیه تولید کننده.
بله خیلی متشکرم، امیدواریم که شاهد این گونه معاملات اینچنینی در کشورمون نباشیم. همچنان برنامه عیار را از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، اومدیم به خیابان نظام آباد و مسجد جامع صفا و میخوام با یکی از افرادی که به حال اینجا برای اقامه نماز ظهر اومدن یک گفتگویی رو انجام بدیم. سلام.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
به من بگید چند وقت به این مسجد میایید برای اقامه نماز ظهر؟
من جدید دادم حدود 6 ماه هست.
6 ماه.
6 بس.
چقدر تاثیر گذاشته تو زندگیتون، تو رزق و روزیتون؟
اصلا کلا مسجدها تاثیر گذار، نه بگیم مسجد صفا تاثیر گذار باشه، هر مسجدی که خونه خدا سدن کسی پا بذاره خیلی
تاثیری داره تو رزق و روزی تو زندگی
داشته. من هرچی از خدا خواستم طالبم داده، در خدا رو کسی بدانه کسی رد نمیکنه. کم و زیاد برای همه انسان هم میشه جز معصومین، معصومین هم که کم و زیاد میشه. مطابق روزی رو خود ببینید چه منوال شما باید تصور کنید که روزی چیه. روزی اگه مادیات، اگه سلامتی بدن،
همون روزی مادیات،
ببین روزی مادیات باید چقدر قانع باشه و شهر هرچی بهش بدن قانع نیست، ولی اون روزی که خدا بهش داده و قانع بشه من گرفتم، یعنی خدا اون روزی که به من داده من قانعم، راضی هستم.
تا حالا شده که گرفتار بشیم به واسطه همه حضورتون تو مسجد گرهه تو خیلی راحت باز شده
باشه؟ بله، اگه توسط به مسجد کلمشون برای باز شده، مریضی بوده، مرا خانواده بوده، مثلا کاری برای فرزندانم بوده.
فکر کنید مسجد فقط یک جایی برای نماز خوندن؟
نه، یه آقایی هست که اینجا مشاوره خوبی هم میکنه،
مشاوره اقتصادی هم میده،
اقتصادی هم میدن که چه کار کنید، چه راهی وارد چیه، چه موفق تری
هست. چقدر استقبال میشه مردم از این مشاوره که تو مسجد هستن؟
توی مسجد صفا خیلی من دیدم، مشاوره کسی میاد بکنه واسه کارش، حالا واسه شغل درست کردنش، برای زن گرفتنش، یه کاری میخواد بکنه که آیا این کار درسته من پیشرفت کنم، یه سرمایه‌گذاری میخواد بکنه، یه بازاری میخواد مثلا یه سرمایه‌گذاری کنه، میگه که من این کارو میخوام بکنم، دست جدید که راهچای قدیمی رو میخوان یاد بگیرن که از چه راهی رو پیشرفتی کردن که تا الان موفق بودن. این مسجد پایگاه خوبیه که از قدیمی‌ها مشاوره گرفتن.
خیلی هم عالی. به نظر تو چیکار کنیم که مسجد پررنگ‌تر بشه؟
تبلیغات خیلی زیاد مهمه.
اطلاع رسانی ضعیف بوده تو موزه.
اطلاع رسانی ضعیف بوده و عملکرد بعضی مسجدها متاسفانه مشکل آوری بوده.
میدونی قشر معامله یعنی چی؟
کم فروشی رو گفتم.
ما انتهای هر گزارش از دوستان مصاحبه شونده می‌خوایم که یک سوال رو مطرح کنن که کارشناس داخل استودیومون به اون سوال پاسخ بده.
یک بار 100 کیلو برنج از مغازه‌دار خریدم، به شرط هم خریدم. اومدم خونه دیدم دو تا کیسه ها به مرغوبیت بقیه برنج ها نیست. میتونم این پولو پس بگیرم یا نه؟ این قش در معامله هست یا نه؟
خب موافقید با هم بریم داخل استودیو و پاسخ رو از زبان کارشناس برنامه عیار بشنوید؟
بفرمایید.
خب دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید، شاید این سوال شما هم باشد. همچنان با ما همراه باشید با ویژه برنامه عیار.
ویژه برنامه از آنگاهی عیار از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما میشه. در خصوص قش در معامله با شما صحبت میکنیم. آقای سید علیرضا شکوهیان هم داخل استودیو هستن. آقای شکوهیان، گزارش سرکار خانم علاقمن رو شنیدیم، گفتن که برنج رو از یک مغازه خریدن، بعد فروشنده بهشون گفته که برنج بسیار خوبی است، اما وقتی بردن خونه دیدن نه، برنجی که باید باشه نیست، یه دونه از کیسه ها برنج تقلبی از کار در اومده یا اون کیفیت برنج های دیگر رو نداره.
در پاسخ به سوال دوست عزیزمون باید عرض بکنم که از بابت اون کیسه ای که در واقع اون کیفیت لازم رو نداشته و کیفیت پایین تری رو داشت، اگر این شرط بوده که داره همچین کیفیتی باشه، از برنج اعلی باشه، اینجا طرف مقابل حق خیار داره و میتونه این عقد رو برهم بزنه، یا اینکه حتی میتونه از خیار تدلیس هم استفاده بکنه به جهت تقلب طرف مقابل. اما یک بحث مهمتری که اینجا داریم، بحثی هست که ما در حقوق تحت عنوان خیار تبعوض صفقه میشناسیم. در واقع ایشون خب چند کیسه برنج گرفته و یک کیسه از اون با کیفیت پایین تری هست، خب میاد قرارداد رو نسبت به اون یک کیسه فسخ میکنه و مبلغ مربوط به اون رو میتونه بگیره. اما این اگر یک قرارداد کلی بوده و این کیسه ها به صورت مجزا که موضوع عقد ما نبوده، ایشون 100 کیلو برنج میخواست اما الان 10 کیلوی اون فسخ شده،
بله.
به خاطر اینکه اون قرارداد کلی یعنی خرید 100 کیلو برنج به صورت کلی که مد نظر ایشون بوده فراهم نشده و ایشون نمیتونه به این برسه، میتونه از خیار تبعوض صفقه استفاده کنه، یعنی اون چیزی که به صورت کلی مد نظرش بود بهش نرسیده، الان به یک قسمتی از اون رسیده، پس میتونه حتی کل معامله رو هم بنابر خیار تبعوض صفقه فسخش بکنه. البته باز استناد به این خیار مبتنی به این هست که این فرض ما که خیار تبعوض صفقه، اون بحث بطلان که در ماده قانونی مربوط به اون اشاره شده، منظور بطلان عام باشه و مواردی از قبیل فسخ و قراردادهای غیر نافذ و موارد دیگه رو هم پوشش بده.
بله، خیلی متشکرم ازتون. یه سوال دیگه هم شنونده عزیزمون پرسیدن، گفتن که من برای خرید ماشین به نمایشگاه اتومبیل رفتم، هم فروشنده اونجا بود هم صاحب نمایشگاه. صاحب نمایشگاه منو فریب داد و به قیمتی بالاتر ماشین رو به من فروخت. حال که من متوجه شدم وقتی به فروشنده میگم، میگه که مشکل از من نبوده، باید با صاحب نمایشگاه روبرو بشم. بعد چیکار بکنم اینجا؟
در واقع قاعده ای که اینجا برای ما وجود داره، قاعده حقوقی این هست که اون کسی که موجب تدلیس ما شده و اون کسی که ما رو فریب داده باید طرف مقابل ما در عقد باشه. اما گاهی اوقات طرف مقابل اقدام مثبتی انجام نمیده. به عنوان مثال در همین فرض ممکن هست که خود صاحب اون ماشین هم اونجا حضور داشته، اما با وجود این که صاحب نمایشگاه اتومبیل داشته صحبت‌های خلاف واقع رو انجام میداده، ایشون سکوت کرده و با سکوت خودش در واقع نوعی تایید کرده حرف ایشون رو. یا اینکه ممکنه حتی این فرض هم نباشه، ممکنه که ایشون حتی در اون لحظه اونجا نبوده باشه. اینجا هم به نظر من باز چون اون کسی که در واقع داره این معامله رو اصطلاحا میگن جوش میده و بین طرفین موجب انعقاد اون میشه و دلالی میکنه این وسط، خودش به عنوان نماینده اون فروشنده ماشین میتونیم اون رو در نظر بگیریم، و اگر به عنوان نمایندگی از طرف این اقدام کرده باشه که به نظر بنده اینطور هست، این معامله هم قابل فسخه. یعنی ما به عنوان قاعده کلی این رو میگیم که یا طرف مقابل ما در عقد باید ما رو فریب داده باشه، و یا این که اون فریب ما مستند به اون باشه. ممکنه حالا سکوت این باشه، ممکنه فردی باشه که به نمایندگی از اون اقدام کرده، و سایر اوضاع احوالی که ممکنه در این قضیه حاکم باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای شکوهیان که در برنامه‌های متعددی که در خدمت شما بودیم در ویژه برنامه از آنگاهی عیار ما را آشنا کردید با بسیاری از مطالب حقوقی و قضایی از سلسله مباحث حقوق اقتصادی، و آگاهی از قوانین باعث میشه که ما خیلی جاها در بسیاری از معاملاتمون بتونیم آگاهانه عمل بکنیم، دچار ضرر و زیان و خسران نشیم. سپاسگزارم از حضورتون، التماس دعا داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
متقابلا تشکر میکنم از شما سرکار خانم تقی مولا از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
موفق باشید و پایدار، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شنوندگان محترم برنامه عیار، ممنونم که برنامه امروز رو شنیدید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل. امضا عیار.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودند از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که یادش آرام بخش دل هاست. سلام و درود ما رو از برنامه خودتون آموزش صادرات پذیرا باشید. از برنامه خودتون آموزش صادرات 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً افتخار همراهی رو تا پایان به ما بدید. موضوع امروز برنامه ما در ادامه برنامه های گذشته حمل و نقل بین المللی است. البته یه بسته یه ویژه هم داریم درباره آنچه حرفه‌ای ها در تجارت می دونن. لید تایم. اجازه بدید یک سلام هم داشته باشم حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای مسعودی. سلام و نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و حضرت عالی عرض ادب و احترام.
بسیار سپاسگزارم جناب مسعودی. این بسته ویژه حرفه‌ای‌ها در تجارت لید تایم در دو برنامه است که پرونده‌اش بازه. اگر بله. موافق باشید در ابتدا در این خصوص صحبت کنیم.
بله، عرض کنم خدمت عزیز حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، برای حرفه‌ای یا بسته های خیلی زیادی هم وجود داره و ما میخواییم دوستان جوانی که در امر تجارت میخوان ورود پیدا کنن یا کسانی که تجربهشون کمتر هستن، انشالله بتوانیم از این رسانه بسیار خوب و ملی اونها رو هم ارتقای سطح علمیشون رو داشته باشیم
انشالله.
لید تایم جدول برنامه زمان بندی، حالا اگر وارد کننده هستیم وارداتی، اگر صادر کننده هستیم صادراتی. چون وارداتی کامل هست، من اجازه میخوام از عزیزان شنونده که این بحث رو با لید تایم در واردات یا ایمپورت به عبارتی خدمت عزیزان باشم. خب تجار جوان ما میخوان فروشنده ای رو پیدا بکنن، میگن چجوری پیدا بکنیم؟ خود همون طریقه شناسایی تولید کنندگان، فروشندگان و تامین کنندگان خودش تابع چند تا برنامه میشه که من میخوام خیلی مصدع عزیزان نباشم تو این برنامه این لید تایم رو جمع کنم. خود اون طرقهای مختلفی داره که اگر فرصت شد در برنامه آتی خدمت عزیزان خواهم بود.
انشالله.
چند روز طول میکشه که اون فروشندگان رو پیدا بکنند. خب امر بدی است که الان به ذهن همه عزیزان شاید یا عزیزان بره که خب تو اینترنت میزنیم پیدا میشه دیگه. نه خیر. اینترنت ممکنه سرعت بالایی داشته باشه ولی امنیت خاطره بسیار ضعیفی داره. علاوه خصوص در شرایط فعلی که یه سری از بحث‌های کلوبرداری مجازی متأسفانه باید بگیم در تجارت خارجی هم رسوخ پیدا کرده و دارن این اتفاق میفته. البته ما همه رو تعمیم نمیدیم، ولی خب میدونیم که در یکی از راهکارهای شناسایی فروشندگان اینترنت هست، منتها با ضریب اطمینان پایین‌تری. بهترین انتخاب رو ما نمایشگاه میذاریم. خود رفتن به نمایشگاه مقدماتش، رفتن اونجا، مذاکره با کیا صحبت کنیم، چند نفر باشن و نهایتاً فروشنده یا فروشندگان نهایی رو پیدا بکنیم، از اینجا ما شروع بکنیم. یا اگر از قبل میشناسیم، خب شناسایی رو میتونیم حذف کنیم از جدول زمانبندی کالاهای وارداتیمون. شناختیم فروشنده رو، چه مباحثی رو میبایستی با ایشون داشته باشیم؟ آیا در تجارت خارجی، در واردات و صادرات چه فانکشن هایی رو میبایستی طرفین با هم صحبت کنند؟ چه مفادی رو باید با هم صحبت بکنند؟ من تصور میکنم شاید بیش از 20 پارامتر حداقل وجود دارد که حتما باید اونها فیما بین طرفین مذاکره بشود. حالا چقدر زمان برد تا نهایی بشود؟ پس اولین پارامتر شناسایی تولید کنندگان، فروشندگان و یا تامین کنندگان. از طریق این زمینه بر برنامه‌های بعدی خدمت عرض می‌کنم. بله. شناختیم فروشنده رو، به عبارتی مذاکرهمون رو باید نهایی کنیم به پیش فاکتور برسیم. من درخواست می‌کنم از دوستان، علل خصوص جوان در تجارت، با اولین مکاتبه از صادرکنندگان نخوان که پیش فاکتور صادر کنه، و از صادرکنندگان هم به همین صورت می‌خوام که با اولین مکاتبه به طرف مقابلشون پی آی یا پیش فاکتور ندن، مگر اینکه از قبل با هم دیگه مذاکرات رو نهایی کنند یا خریدهای قبلی با هم صحبت کرده باشن. یکی از چالش‌هایی که ما در تجارتمون در کلاس‌ها داریم، نداشتن طریقه مذاکره با طرف مقابل و چه پارامترهایی رو اصلا تقدم تأخر داره. خانم رسگار،
بله، ما قول دادیم، البته از شما قول گرفتیم که در مورد اصول مذاکره حتما صحبت کنیم، برنامه داشته باشیم ان شاء الله. بفهمید.
بس بنابراین با اون پارامترها رو یادداشت کنیم. بله، در مذاکرات حضوری ما معمولا یک نوشته میذاریم به عنوان دستور جلسه. هیچ اشکال نداره ما رو نوشته بخوایم برنامه رو جلو ببریم. اصلا رسم بر این هستش که شخص مذاکره کننده یا نفراتی که با ایشون همراهی میکنن نکات رو یادداشت بکنن. خب چه مفادی باید در پیش فاکتور قید بشه؟ حتما میبایستی مشخصاتی را که وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کرد در پیش فاکتور باشه، حتما باید باشه. حتما از جای اعلام میکنم که این پیش فاکتوری هم که عزیزان ما زحمت کشیدن و گذاشتن روی استاد شاید چندین ساله، اشکال هم دارد. یعنی خیلی پارامترها هم از توش قید نشده.
در چه سایتی منظورتونه؟
سایت saptarish.tpo.ir هستش.
TPO، بله.
عرضم خدمت شما، بس کلی این پارامترها رو میبایستی صحبت کن. همینا یعنی زمان بردن. خانم رسیدار، چه زمانی یک فروشنده با خریدار تمام مذاکراتش تموم میشه؟ پس تمام پارامترها رو میبایستی داشته باشیم، مذاکره کنیم. مذاکره تموم شد، پیش فاکتور صدورش، بله، چند دقیقه یا نهایتا زمان خیلی کم میبره. به عبارتی تایپ کردن یک ورق یا دو تا ورق حتی اکثر رو میگیم پیش فاکتور. پیش فاکتور مفهومش چیه؟ پیشنهادهای فروشنده نسبت به کالا یا خدماتی که به عبارتی قابل ارائه هستش. یه بحثی هم به ذهن من رسید، حتی حرفه‌ای هم شاید متاسفانه بگم یه مقدار کمتر توجه میکنن، مراحل صدور پیش فاکتور خدمات و یا واردات خدمات هم یکی از بحث‌های آینده‌مون اگر تو ذهنمون بمونه انشالله من خدمت عزیزان خواهم بود. پیش فاکتور گرفته شد، خب با توجه به کالایی که ما داریم صحبت میکنیم با صادرکننده یا فروشنده، چه مجوزهایی را میبایستی بگیریم؟ از کجا بدانیم که چه مجوزهایی را نیاز دارد؟ کتاب مقررات صادرات و واردات که همه ساله توسط وزارت صنعت معدن تجارت ابتدای سال تدوین و یا چاپ میشه، بس حتما باید داشته باشیم. یا از طریق سایت tpo.ir اون کتاب کاملا مشخصه، رو اون کلیک میکنیم و میتونیم با توجه به اطلاعاتی که نسبت به کالا داریم، نوشتن نوع کالا در اون سایت به عبارتی باید حرفه‌ای باشه. یعنی اگر نام کالا طبق کتاب تعرف نباشه پاسخ به ما داده نخواهد شد. آیا مجوز ورودی نیاز دارد؟ چه بازده زمانی است؟ ما خواهیم کالای پزشکی به طور مثال وارد کنیم، چه بازده زمانی طول میکشه که ما از وزارت بهداشت مجوز بگیریم؟ آیا ایران کد، آیا سیستم تعاملی نیاز دارد؟ تمام اینا باید وسط جدول نوشته بشه بیاد پایین. مجوزها اخذ شد، چه مدت واسه ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت می باشه؟ یک روز، دو روز یا هر مدتی که تخمین می زنیم و می توانیم هم پرسجو کنیم به صورت نرم یک سبسفارش چند روز طول میشه. همینجا دو تا بحث پیش میاد. آیا مدارک ما کامل به دست کارشناس رسیده یا کامل نرسیده؟ اگر کامل رسیده باشه با حداقل زمان این پرونده بررسی میشه. حالا بررسی شد، ما دوباره باید مجددا پیگیری کنیم که اگر بررسی نهایی شده یعنی کافرم شده یعنی تایید شده، خب هزینه رو میبایستی از این کارمون سبسفارش رو به همکارمون بدیم بره اون وزارت صنعت معدن تجارت که در اون هر استانی که به عبارتی استان به عبارتی صنعت معدن تجارت وجود داره مراجعه بکنه، اون هزینه رو پرداخت کنه. حالا پیش فاکتوری گرفت، ادامه لید تایم هستیم. پرداختمون چی هستش؟ نقدی هست، اعتبار اسنادی هست، یا هر طرق ممکنه یا هر طریقی که ما مجوز گرفتیم. چه مدت زمان طول میکشه که سیستم مبادله‌ای میخوایم ارز بگیریم، چه مدت زمان طول میکشه به ارز به ما اختصاص بده کنه، چند روز هستش؟ نه خودمون از طریق بدون انتقال ارز میخوایم وارد بکنیم، اینجا وارد کنندگان موظف میباشن ارز خود را خودشان تامین کنند، چه از داخل چه از خارج از کشور. چه مدت طول میکشه این پول اولیه به عبارتی به حساب فروشنده ریخته بشه؟
بله.
بازه زمانی بعدی دلیوری تایم هست. در LC از زمان افتتاح اعتبارات اسنادی، در خریدهای نقدی از زمان دریافت پیش پرداخت و یا هر توافق دیگه هستش. چند روز طول میکشه صادر کننده یا فروشنده فرضی ما مواد اولیه رو تامین کنه، کالا رو تولید کنه، بسته‌بندی صادراتی، آیا بازرسی دارد یا ندارد، اگر بازرسی دارد با بازرسان باید هماهنگ بشیم، کالا تشویق گمرکی در مبدا صدور توسط فروشنده به جز رویه EXW حتما فروشنده باید صادراتو در کشور خودش انجام بده، تحویل شرکت هم بده، اوش وسیله هم حرکت کنه بارنامه. این شد دلیوری تایم. حالا بازده زمانی بعدی، از مبدا تا مقصد با چه وسیله‌ای داریم کالا رو میاریم؟ چه مدت طول میکشه اون کامیون، اون کشتی، اون هواپیما و احیانا قطار از گمرک مبدا صدور تا گمرک مقصد برسد؟ این زمان حمل هست. این به هیچ عنوان در این رویه‌ای که ما در ایران ازمون داریم واردات و یا صادرات میکنیم، اون زمان هم جزء دلیوری تایم لحاظ نمیشه. بله، یه اگر دور تو دور میخرن یا DDP میخرن قطع و یقین اون میتونه به عبارتی جزء موارد باشه. خب زمان حمل رو ما مشخص کردیم، آیا این فست شیپ لو شیپ هستش؟ مدت زمانی که بندر مبدا حرکت میکنه تا مقصد چجوری هستش؟ ما زمانی که داریم کالا رو به صورت دریایی میخریم حتما میبایستی مکاتبی با فروشنده بکنیم که این کشتی که قرار کارای ما رو حمل بکنه ETD و ETAش چه مدتی هستش؟
بله، ممنون از توضیحات خوبتون و از شما عزیز شنونده هم بسیار سپاسگزارم که لحظه هاتون رو با آموزش صادرات همراه کردید. دوست و عزیز شنونده، اگر مایل به ارتباط با برنامه خودتون آموزش صادرات هستید، پل ارتباطی ما در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367 یه دوستانه، اگر روزی با هیچ مشکلی مواجه نشدید می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می کنید. صدای ما رو از برنامه آموزش صادرات روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و ما با حضور کارشناس محترم